الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به در ادامه بحث تاریخ مباحث عقل و فقاهت به وحید، شاگردان وحید میرسیم. توضیح بیشتری ندم، تمرکز کنیم روی این برهه بسیار بسیار مهم تاریخ علم اصول، در واقع برهه و زمانه وحید تا شیخ که قرن 13 هجری باشه قمری، چون وحید متوفای 12/5 و شیخ انصاری متوفای 12/81. تو این بازه تقریبا 100 ساله چندین نفر از اصولیون شیعه اومدن که به نظر بنده بسیار بهشون جفا میشه، کم پرداخته میشه، در حالی که بسیار بسیار حرفای مهم و کلیدی و ریشه‌ای دارن. از وحید تا شیخ اگه بخوایم بگیم، خود وحید بهبهانی هست و 12 نفر دیگه. خود وحید به علاوه اون 12 نفر دیگه، که البته اون 12 نفر دو طبقه هن. یه طبقه نسل اول شاگردان خود وحید هن. یعنی نسل اولی که شاگردان خود وحید بودن که 7 نفر باشن، و یه طبقه دومی که شاگردان خود وحید نبودن، خود وحید رو درک نکردن ولی شاگرد اون طبقه اوله، شاگرد شاگردان وحیدن، که اینا 5 نفر خیلی جدی هن که آخرینشون شیخ انصاریه. پس ما یه وحید رو داریم با 12 در واقع نفر تو این بازه، 7 نفرشون شاگرد مستقیم خود وحیدن، 5 نفرشون هم شاگرد این در واقع 7 نفر هم. حالا بعضی شاگرد بعضی هم. قرن 13 این 13 نفر مهم و خلاصه داره با خود وحید. این قرن 13 به نظرم قرن اوج اصوله که باید خیلی جدی گرفته بشه. حالا یه شوخی هم بکنم، خود دختر وحید هم خیلی ازش تعریف شده، میتونید ایشون هم اضافه کنید که این 13 تا بشن 14 تا با یه خانوم. ما بخوایم در واقع تمرکز کنیم، اینا اتفاقا روی عقل خیلی مفصل و دقیق پرداختن و یکی از جاهایی که بسیار از جهت تاریخی بررسیش مهمه. همه اینا در واقع تو بحث عقل که محل بحث ماست متأثر از کتاب وافیه فاضل‌تونی هست. کتاب وافیه فاضل‌تونی بسیار کتاب مهم و تاریخ سازی بوده تو علم اصول، متاسفانه بهش خوب توجه نمیشه. اصلا کتاب وافیه تو این دوره مدار بحث بوده و بسیار مورد توجه، خصوصا با اون کاری که وافیه تو بحث عقل کرد، که اصلا ادله عقل رو اولین بار به طور مفصل تو اصول شیعه آورد و باب جدا کرد و که توضیحش رو دادیم، که حالا جالبه جلوتر خود در واقع صاحب فصول میگه این مسلک متأخرینه، میگه من حالا میرسیم میگیم مسلک متأخری، در واقع اگه بخوای بگیم تو اصول متأخرین و متقدمین کیه، متقدمین میشه همون قبل از اخباریگری، از شیخ مفید تا شیخ بهایی که بحث تاریخیش رو گذروندیم. متأخرین کی میشه؟ از در واقع شروعش از فاضل‌تونی، یعنی اگه بگن متأخرین خیلی در واقع بجاست که از خود فاضل‌تونی حساب کنیم، چه از جهت تبدیل خیلی ابتکارات داشت، از خیلی جهت ابتکارهای ویژه داشته فاضل‌تونی، و اصلا تا حدی هم تو خود اصول گفتن متأخرین منظور از در واقع وحید از فاضل‌تونی به بعد هستش، که بعد از فاضل‌تونی خب وحید میاد دیگه. ما میخواییم این روز اشالله این سیر تاریخی بحث عقل رو تو این دوره بررسی کنیم. فقط قبلش بگم که خیلی توجه کنید که عقل فقط یه بحث جزئی موردی تو این دوره نیست. بگید حالا مثلا ما خیلی موضوعات دیگه هم هست میتونیم اینجا بررسی کنیم، عقل هم یکی از اون موارده، نه. حالا یه توضیح کلی تری وجود داره که اجمالا امروز هم بهش میپردازیم، که عقل دیگه از این دور تو این دوره خصوصا تو این قرن 13 یه مجموعه مباحثی زیلش مطرح میشه. نمیخوام بگم لزومانم همش خیلی مربوط به عقل بود، ولی خلاصه یه مجموعه مباحثی به اسم الادلت العقلیه بررسی میشه که به خیلی جاها رفت داره، به اصول عملیه شدیدن رفت داره، به مباحث استظهاری رفت داره چون بحث مفاهیم توش مطرح میشه، به چندین و چند جای اصول مرتبطه، به یک معنا به اون فرایند فقاهت و نوع دستگاه فقاهتی که فقها دارن مرتبط میشه، همون عباراتی که از مثل سید مرتضی قبلا خوندم براتون که اصلا ما چی کار باید بکنیم حالا که معصوم نیست و دستمون از ادله روایی که تو مسائل جدید پرسش کنیم خالیه، حالا باید چی کار بکنیم. ادله عقلیه در واقع یه جور سازمان دهنده فرایند فقاهت و الگوریتم فقاهته، خیلی بحث مهمی توش داره که حالا دیگه ما در حد یه جلسه میخوایم تمرکز به همین جنبه عقلش بکنیم، نه اون جنبه های فقاهتی و اون فرایند فقاهتش. خلاصه این بحث هم آخرش میبینید اینه که دو نفر خیلی تأثیر گذارن تو این قرن که خیلی بحثای عقل تو کتابشون ویژه اومده، یکی در واقع جفتشون هم شاگردای مستقیم خود وحیدن، به ترتیب تاریخی بخوام بگم یکی سید محسن کاظمی عرجی صاحب المحصول که خب اسمشو کمتر شنیدید و کتابش تو سیدیاتون نیست و بخاطرم یه توضیح دربارش میدم، خیلی هم کتاب مهمیه، من مظفر هم از کتابش تعریف کرده، یکی هم میرزای قومی قوانی. این دوتا خلاصه خیلی خیلی در واقع بحث عقل و پرداختن نکات مهمی دارن، البته بقیه هم همه پرداختن و مفصل هم پرداختن، ولی میخوام بگم اونی که در مجموع بخوایم بگیم در ادامه کار اثر تاریخی گذاشته یکی همین المحصول، مخصوص قوانین میرزای قومیه. میگم همه تو این دوره به بحث عقل مفصل پرداختن. حالا ما به ترتیب شروع میکنیم عرض میکنیم تا با اون جنبندی که این دوتا کتاب باشه میرسیم. ببینید اصلا خود وحید من شروع بکنم بگم چی شد که در واقع این بحث تو شاگردان وحید انقدر پررنگ شد. خلاصه دلیل پررنگ شدن این بحث تو شاگردان وحید خیلی واضحه، یکی کار وافیه است که اصلا وافیه خیلی بحث عقل رو به چشم آورد و در واقع وافیه کتاب درسی بود تو دوره، یکی هم به هر حال اون شدت و حدت اخباریون که با عقل و مظاهر عقل مبارزه میکردن. حالا البته این خودش جای بحث داره، اخباریون همه تو مخالفت با عقل توی سطح نبودن، تفصیلایی داشتن، مثلا بعضی ها تندتر بودن تا حدی مثل خود در واقع صاحب فواد مدنی از خرابادی، بعضی ها کنتر بودن مثل صاحب هدایق، کنتر بودن یعنی به یه معنی معتدل‌تر بودن، ولی به هر حال اون روح کلی در واقع اخباریون یه نوع ضدیت و مقابله با عقل بود. این دوتا باعث شد که تو شاگردان وحیدی خیلی پررنگ بشه این بحث، هم زمینش بود که در واقع تو وافیه جدی شده بود، هم انگیزش بود که مقابله با حجمه فضای اخباری رو. من یه گزارش کوتاهی بدم، حالا یه جایی جلوتر باید به این بحث که اخباریون اصلا نگاهشون به عقل و ابعادشی بوده بپردازیم، ولی حالا فعلا خیلی بخوام خلاصه بگم. ببینید دوتا کتاب گفتم، اولین اخباری و آخرین اخباری، دوتا کتاب مهم دارم، کتاب زیاده، حالا دیگه نمیخوام اخباریون الان توضیح بدم، ولی اولین اخباری منظورم همین کتاب رسمی فواید مدنیه محمد امین استرابادیه که در واقع آغازگر اخباریگری و اصلا این واژه رو اصطلاح کنه و این جریان رو را بندازه. همون کتاب فواید مدنیش آخرین اخباری هم که ما آخر نداریم، ولی اون آخرین اخباری که دیگه تو دوره خودش بوده و خیلی مهم بوده و هم عصر وحید هم بوده و مناظراتی هم با وحید داشته، شیخ یوسف بهرانی که صاحب هدایقه، هدایق کتاب فقهیه ولی مقدمش یه 12 مقدمه شرح اصولی داره که توش توضیح داده مرام و مسلک ما چیه. این دوتا خیلی مهمه، یعنی خود کتاب فواید مدنیه که تو 12، یکی هم مقدمه هدایق که اونم تو 12 مقدمه است. کجاش به عقل پرداختن؟ ببینید امین استرابادی که اومد این فواید و 12 فصل بهش، تو فصل 6ش یه فصل خیلی خیلی مهم و کلیدی فواید اگه میخواید اصول رو ببینید اخباریون با کجای اصول دقیقا مشکل دارن، این فصل 6ه که خیلی مهمه، بقیه جاهاش هم هست، ولی این فصل 6 به طور خاص اسمش اینه: فی سد الابواب التي فتحتها العامه لاستنباطات الظنیه الاستحسانیه. این اسم فصله. میگه من میخوام ببندم، سد ابوابی کنم که اون ابواب رو کی باز کرد؟ فتحتها العامه لاستنباطات الظنیه الاستحسانیه. یعنی گمان میکنی که آقا یه سری چیزا از اصول اهل سنت به اصول شیعه سرایت کرده و این مسیر فقاهت رو به انحراف برده، من از طرابادی میخوام این ابواب رو سد کنم، ببندم تا اصول شیعه به مسیر صحیحش برگرده. بعد مصداقایی که اونجا میشماره، مثلا اجماع، قیاس، ظواهر قرآن، ملازمات عقلیه، براءت، استصحاب، اینا رو میشماره و شروع میکنه اینا رو رد کردن. میبینید مصداقا رو، ملازمات عقلیه، براءت، استصحاب، همه اون مواردیه که قبل از ایشون کیا آوردنش تو اصول ازش بحث کردن. ببین یه سری مواردی که ایشون میشماره حرف درستیه، مثلا قیاس درسته، قیاس عامه باز کرد و باید هم بسته باشه، ولی یه سری چیزا رو ایشون گمان کرد که حرف عامه است، مثلا اجماع، ایشون توهم اینو داره. یه سری حرفاش درست بود، تمام اینو میگفتن، آقا کسی نبود قیاس رو قبول داشته باشه تو شیعه، کسی نبود مثلا استحسان و مصالح مرسله و نمیدونم سد ذرایع و اینا رو قبول داشته باشه، ولی ایشون یه سری مصداقای آورد که مصداقای واقعا صحیحی بود، از خود ائمه هم شواهد داریم که به اینا عمل میکردن. مثلا چی؟ اجماع. مثلا چی؟ ظواهر، ظواهر قرآن. مثلا چی؟ همین ملازمات عقلیه و براءت و استصحاب. اینا رو ایشون به اشتباه توهم کرد که در واقع مشکل اصول ما ایناست، بعد با اینا مقابله کرد. عملا همون مصداقاییه که معتبر در واقع محقق حلی و ذکرای شهید اول، همین ملازمات و براءت و استصحاب اگه یادتون باشه به عنوان موارد دلیل عقل آورده بودن. این کیه؟ این امین عسکرآبادیه. متوفای چنده؟ حالا من اینجا ننوشتم دقیقا متوفای چنده، ولی یه ده مثلا حدود ده چهل ده پنجاه که 30-40 سال بعدش هم فاضل تونیه، یعنی تقریبا پیری عسکرآبادی جوونی فاضل تونی میشه که 30-40 سال بعد از عسکرآبادی ایشون به رحمت خدا به فاضل تونی میاد، اون کتاب وافیه رو مینویسه. بعد از فاضل تونی با مثلا 100 سال فاصله بهرانی میاد، شیخ یوسف بهرانی میاد که صاحب حدائقه، که تو مقدمات حدائقش دو تا مقدمش به بحث عقل اشاره میکنه، میپردازه، یکی مقدمه 3، یکی مقدمه 10. مقدمه 10 که رسما فی حجیت العقل، مقدمه 10 رسما فی حجیت العقل، که اونجا یه مقدار میاد توضیح میده آقا اخباریون بالا پایین دارن، بعد آخرش هم تو یه خط نظر، دو خط نظر خودشو میگه، آخرش هم میگه والله عالم، یعنی معلومه یه مقدار تردیداش. ولی تو مقدمه 3 به چی میپردازه؟ تو مقدمه 3 عنوانش هست فی مدارک الاحکام، که به تو مثلا به اجماع میپردازه، به قرآن میپردازه، به همون ادله اربعه. صفحه 40 به دلیل عقل میپردازه. زیر دلیل عقل به 3 تا چیز اشاره میکنه: براءت، استصحاب، مفاهیم. نگاه کنید فهم یه اخباری از دلیل عقل چیه؟ براءت و استصحاب و مفاهیم، کاملا با فهمی که امروز ما از دلیل عقل داریم متفاوته. ما امروز نه براءت، نه استصحاب، نه مفاهیم و هیچ کدوم رو جز دلیل عقل نمیاریم. مرحوم مظفر چیا رو آورده؟ مستقلات، غیر مستقلات، تو مستقلات حسن و عقلی، تو غیر مستقلات هم اون 5 تا. خب میگم کلا اخباری و نگاهشون به عقل چی بوده و اینا خودش یه بحث مستقل نمیخواد، ولی اجمالا اینا تو این دو تا کتاب مهم هست. حالا میرسیم به وحی. حالا میگم اینا هر کدوم بحث داره متأثر از چه چون چیزو دیده اینا، اینا در واقع وافیه رو دیدن، قبلیا که فقط وافیه است دیگه، یعنی قبل ایشون وافیه، سالشون وافیه رو دیده ندیده، چقدر متأثر بوده، اینا قابل بحثه. ولی خب میخوام میگم فضاش اینه، چون بعضی این عبارات حدایق رو خیلی پررنگ میکنن اونقدر در واقع. حالا میرسیم به وحید. وحید انتظار بود که با این فضایی که هست، یعنی هم از اون ور عسکرآبادی و بهرانی به عقل تا حدی تاختن، یکی بیشتر یکی کمتر، تصویر صحیحی از عقل هنوز میبینید اخباریون نداره، تصویری که از عقل داره مثل بهرانی با اینکه خیلی فقیه بزرگیه تو فضای اخباریگری کتابش هم خیلی کتاب قابل عنایتیه تو فقه، ولی میبینید تصویرش از دلیل عقل براعت و استصحاب و مفاهیمه. اصلا سر کین بسط داره تراشی نمیشه، خودش جای بحثه که اصلا اخباریون کتابایی هست سعی دارن که از اخباریون دفاع کنن که آقا اینا اونقدر با عقل مخالف نبودن مثلا. حالا حرف اینجا زیاده، نمیخوام فعلا قضاوتی بکنم، چون بعضی از اساتیدم بزرگانم فرمایشی دارن تا حدی مثلا آقای مددی سعی داره که اخباریون رو بگه آقا این فهمایی که ازشون هست باید تصحیح بشه. اینا حالا میام خود اخباریون یه جلسه یه موقعی باید دربارشون صحبت بکنیم تو بحث اول. ولی وحید انتظار دارید که الان یه رساله همچین منسجمی درباره عقل و جا انداختن عقل داشته باشه دیگه. همیشه شما شنیدید وحید مجدد اصول بوده، همیشه شنیدید اخباریون رو برداشته، همیشه هم تو ذهنتون از اخباریون ضدیتشون با عقل خیلی پررنگه. باید ما تصویرمون از فقاهت اخباریگری یه مقدار تصحیح بشه. من الان در صدد این نیستم، اینقدر نباید اخباریون رو فقط با ضدیت با عقل معنی کنید، اصلا درست نیست، تصویر صحیح از اخباریون نیست. اینا یه تصویر غلطی از فقاهت شیعه و سنی داشتن و همون صد ابواب فصل خیلی مهمیه و یه سری تفکرات هم توی رجال داشتن و توی جای دیگه داشتن. ولی متاسفانه حالا حداقل اون گزارشی که به ما رسیده و فهرستی که از رسائلش کردن یه رساله مشتی درباره عقل کردن بپسنده، با اینکه انتظار بود وافیه رو دیده، وافیه انقدر قشنگ به ادله عقلیه پرداخته، انتظار کاملا بسترش بود که هم وافیه پرداخته هم اخباریون انقدر به هر حال جدی و مخالفن. متاسفانه ایشون نداره همچین رساله، یعنی بنده گشتم نه تو اونایی که چاپ شده نه تو اونایی که چاپ نشده، حتی حداقل چاپ نشده فهرستشون که گشتم هیچ جا یه رساله مستقل بگی فی ادله العقلیه بعد مثلا مصادیقش رو صحبت کنه حرف بزنه. متاسفانه این کارو نکرده و این هنوزم که هنوز برای خودم جای سواله چرا وحید این کارو نکرده. اما به مباحث متعدد ادله عقلیه پرداخته، یه رساله منسجم جدا نداره، ولی مثلا یه رساله داره درباره حسن و قبح، یه رساله داره درباره براعت، یه رساله داره درباره استصحاب. میبینید رساله های مختلف داره که اگه ما همین رو جمع کنیم میتونیم بازسازی کنیم یه پیکره نگاه وحید به عقل. حالا من الان نمیخوام این کارو بکنم البته، ولی میخوام بگم این شدنیه. چیزایی که از وحید تا الان چاپ شده، یکی دو تا در واقع دو تا کتابی که توی همین سی دی آی اصولتون هم هست، یکی الفواید الحائریه است که خب کتاب معروفش فواید حائریه که مجموعه فکر اسلامی چاپ کرده، دو تیکه داره، یه تعداد 35-6 تا فواید قدیمه داره، 30 چند تا فواید جدیده داره، رو هم یه 70 تا فواید داره. فواید هم یعنی مثلا 3-4 صفحه فائده است، موضوعیه، خیلی انسجام تبویبی نداره، مثلا فایده 1 فایده 2 فایده 3، خیلی اصول کاربردیه. به من بگید میارزه فواید آدم درس بگیره، خیلی کتاب جالبیه. فواید حائریه چرا گذاشته؟ چون تو کربلا نوشته، حائر هم منظور حائر حسینیه. یک کتاب دیگه که از ایشون چاپ شده، ایشون هم خیلی رساله داره، اصلا کلا کارش تکنگاری بوده، مثلا فایده فایده رساله رساله. یه مؤسسه‌ای هست، مؤسسه علامه وحید، یه الرسائل الاصولی از ایشون چاپ کرده. کاش این مؤسسه کارش رو ادامه بده، همه رسائل وحید رو چاپ کنه. نمیدونم این یه دونه رو چاپ کرده ادامه دارن میدن نمیدن. یکی از دوستان ما اونجا بود، حالا معمولا اینا به مشکل مالی میخورن و به همت و این مشکلات دیگه. این یه فعلا یه رساله رو خداشون یه دونه رو چاپ کرده، 8 تا رساله از رسائل وحید رو به اسم الرسائل الاصولی تو همین سیدیاتون هم هست، مؤسسه علامه وحید بهبهانی چاپ کرده. از این 8 رساله که چاپ شده به طور مشخص 2 تا رسالهش خیلی در واقع مرتبط با عقله، یکی رساله براعته، یکی رساله استصحابه. ببین با تصویری که ما الان داریم براعت و استصحاب هر دو اصول عملی است، ربطی به ادله عقلیه نداره، ولی با تصویری که تا الان از فضای تاریخی دیدید اصلا اینا براعت و استصحاب رو ذیل ادله عقلیه می آوردن. که بهتون بگم یه خط خیلی مهم تو رساله براعت وحید هست، تفکر وحید رو نشون میده. حالا من توضیح میدم، یعنی شاید بگم مهمترین عبارتی که از وحید یوم که اینکه پیدا بشه همین یه خط رساله براعتیش که اینجا چاپ شده. حالا اینو عرض میکنم، ولی بهتون میگم تو رساله‌های چاپ نشدهش هم حداقل عنوانایی هست که خیلی آدم مشتاق میکنه که اینا چاپ بشه ببینیم محتواش چیه. مثلا یه رساله ایشون داره درباره حسن و قبح، چاپ نشده ولی تو فهرست رساله‌هاش هست. یه رساله داره حجیت ادله اربعه، این خیلی به درد میخوره، حجیت ادله اربعه که الالقاده زیلش به حجیت عقل هم پرداخته، این خیلی رساله مهمیه ولی خب چاپ نشده هنوز. یا رساله حجیت زن، اینجا مطالب به درد بخور هست، مخصوص اون رساله حجیت ادله اربعه، اون خیلی مهمه. یعنی اگه اون چاپ بشه ببینیم ذیل حجیت عقل ایشون چیا گفته، خیلی میشه نظام فکر وحید رو خوب در آورد. میارزه یکی اصلا رو وحید کار تحقیقی بکنه. میشناسم کار کردم، یکی از اساتید خودشون میگفتن که اصلا من جدای از این دوتا رساله رو خود فقه وحید، وحید کتاب فقهی خیلی مهمی هم داره، مصابیح الظلام و نمیدونم ایناست که یه حاشیه هم داره بر چی و اینا، چاپ شده بعضیش چاپ شده و هست. از دل فقهش هم میشه خیلی خوب نگاهیشون به عقل و در واقع بیرون کشید و اینا، همین میشه صحبت کرد. حالا دیگه خیلی اگه بخوایم بگیم خیلی مفصل میشه، دادم خوف داره که خسته بشید و اینا، ولی حالا اجمالا یه جایی که به جایگاه عقل در نگاه وحید پرداخته همین مقدمه رسائل اصولیه، خود همین مؤسسه علامه وحید یه مقدمه‌ای داره صفحه 32 دور العقل عند الوحید، یعنی تا حدی پرداخته، یه صفحه دو صفحه است، خیلی ویژه‌ای هم نیست، ولی به هر حال سعی کرده تیکه پاره های عبارت وحید که ترسیم میکنه نگاه وحید به عقل و اینجا بیاره. میگم خیلی زیاد هم نیست و اینم خودش نشون میده وحید یه بحث منفصل منسجم نداره، تیکه پاره های عبارت رو اینا مجبور شدن جمع بکنن. ولی خلاصه یه عبارتیش هست توی فوائد، یه عبارتی هم هست توی رسائل که اینا فعلا چیزی که چاپ شده نگاه وحید به عقل رو نشون میده. اونی که تو فوائد وحید الان چاپ شده، فوائد حائریه صفحه 363، که اصلا یکی از فایده ها در حسن قبح عقلیه، خودم خوشحال میشه حسن قبح عقلی از وحید چاپ شده، حتی دو سه صفحه هست، یکی از فایده ها 363، ولی بیشتر بحثای کلامی و ناظر به اشاعره است و خیلی جدی اون بحثایی که ما تو اصول انتظار داریم توش اشاراتی هست، ولی اونقدی که جدی ناظر به اخباریون باشه اینا به هر حال نیست. ولی از اون مهمتر رسائل وحید صفحه 352 که ذیل رساله براءته، یه خط خیلی کلیدی داره، من بخونم براتون. رسائل وحید 352، نعم یمکنن یقال این حکمه که منظور حکم عقله دلیل علی حکم شرع، حکم عقل دلیل است بر حکم شرع، کما هو رأی الشیعه فیکون من جملت الادلت الشرعیه. پیدا کردید؟ نعم یمکنن یقال حکمه دلیل علی حکم شرع. اینجا داره میگه اولا حکم عقل دلیل بر حکم شرع، این چه بحثیه؟ هم قاعده ملازمه است دیگه، ملازمه عقل و شرع. میگه کما هو رأی الشیعه، اینجا ایشو داره میگه که کل شیعه به این معتقده. خب این خیلی عبارت مهمیه، شیعه شما دیدید خیلی تا قبل از وحید حداقل تو کتابای اصولیشون فقط وافیه جدی آورده بود که چند سال قبل از وحید، تو فقه هم مقدمه معتبر و مقدمه زکشا جدا آورده بودن، ولی اینکه ایشو داره به کل شیعه نسبت میده، این اون استیادیه که از مجموعه کتابای فقهی کرده و به شیعه نسبت میده که آقا به ملازمه حکم عقل و شرع واحده. بعدش هم مهمه میگه فیکون من جملت الادله الشرعیه، این کاملا مقابل اخباریونه دیگه، ببین باز نکرده اینها، همین میگه جمله ادله شرعیه، همون ادله اربعه که عقل و کتاب و سنت و در واقع اجماع باشه در همین حد. خب این نشون میده نگاه وحید، یعنی قشنگ معلومه که نگاه خیلی نگاه درسته. شما من دیدم بعضی کتابا خیلی برام عجیبم بود، مثلا یه آقای قماشی یه بار معرفی کردم، یه کتابی داشت، حالا فضای دانشگاهی متأسفانه مشکلاتشون همینه دیگه، کتاب خوبیه ها، ولی یه عبارتی از این بر اونور پیدا کردم، یا وحیدم تو عقل شبیه اخباریون حرفاشه. خب این خیلی دیگه، همیشه ما این مشکلاتو داریم با اینایی که کار فنی اجتهادی نکردن. حالا این اجمالا، این از وحید. میرسیم به شاگردان وحید. شاگردان وحید عرض کردم 7 نفر شاگردان مستقیمه، خیلی شاگرد زیاد داره ولی این 7 نفر خیلی ویژه‌اند. من به ترتیب تاریخ بگم این 7 نفر رو، به ترتیب تاریخ وفات منظورمه، چون میدونید که باید به هر حال یه چیزی رو ملاک بذارن، یا تاریخ تولد و یا وفات دیگه، معمولا وفات و ملاک میذارن ترتیب میدن. به ترتیب وفات بخوایم بگیم خود وحید که 12/5 وفاتش، اولین شاگردش به ترتیب وفات مهدی نراقیه که میشه نراقی بزرگ، ما یه نراقی پدر داریم یه نراقی پسر، اولین نفر از این 7 نراقی پدره که ما در فای 12/9، آخریشون هم از این هفتا پسر که مهدی نراقی باشه، مولا احمد نراقی باشه، 1245. پس این هفتا شاگرد در بین نراقیه این محصور هم آن این شوخیش بود. نفر بعدی بحرالعلومه. بحرالعلوم معروف که کشف و کرامات عرفانی و اصلا یه چیز عظیمیه، یعنی تو تاریخ فقاهت بحرالعلوم و خیلی خیلی تو اوج جمع مباحث عرفانی و سلوکی و اینا با مسائل عمق مسائل فقهی و در واقع اصولی داشته. متوفای 1212. نفر بعدی سید محسن کاظمی عرجیه که متوفای 1227. نفر بعدی کاشف الغطاه متوفای 1228. اینا هر کدوم یه اوجی هم تو فقه ها، تو فقه اصول کلن فقاهت شیعه، اینا که داریم اسم میاریم مخصوص بحرالعلوم، مخصوص کاشف الغطاه. نفر بعدی هم میرزای قومیه 1231. نفر بعدی هم که گفتم مولا احمد نراقیه، میشه 7. البته یه نفر این وسط نگفتم، پیرو صاحب در واقع ریاضو، صاحب ریاضو چون اثر اصولی مستقلی نداره. الان تاریخ وفات ایشونم، تاریخ وفات ایشونم همون با میرزای قومیه، همون دقیقاً 1231 صاحب ریاض. پس خلاصه به ترتیب بگیم: مهدی نراقی، بحرالعلوم، کاظمی عرجی، کشف الغطا، صاحب ریاض و میرزای قومی هم که توی تاریخن، آخریشون هم که ملا احمد نراقی. این هفته هفته شاید معروف بهیدن. تو این هفته صاحب ریاض کتاب اصولی نداره، همون ریاض المسائله که چیه، کتاب معروف فقهیه که البته باز میگم لابلای اونم میشه استیاد کرد. هر کدوم اینا کتاب اصولی در واقع کم و زیاد دارن، من به ترتیب اشاره میکنم. مهدی نراقی که به ترتیب نفر اوله، کتاب معروف اصولیش انیس المجتهدینه. انیس المجتهدین خیلی خیلی کتاب مهمیه به نظرم، البته خیلی بعد از خودش اثر تاریخی نداشته، ولی خود محتوای کتاب خیلی کتاب مهمیه. انیس المجتهدین، انیس المجتهدین تو مبحث ثانیش به ادله شرعیه و ادله عقلیه میپردازه. اصلا اسم مبحث ثانیش الادله الشرعیه و الادله العقلیه است. بعد زیل مبحث ثانی باب رابعش الادله العقلیه است. میگه وحیه یکی از ابتکاراتی که اینجا داره پیش میاد. نگاه کنید میگه وحیه، وحیه منظورش ادله عقلیه است. وحیه ثلاثه انواع، ادله عقلیه سه نوعه. ما یعتمد علیه لنفی الحکم الشرعی، ما یعتمد علیه لاثبات حکم شرعی، مالای اعتمد علیه. خیلی قشنگ میاد همه مصادیقی که درباره حکم عقل گفته شده رو جمع میکنه، سه دستش میکنه. یا با بعضی موارد هست اعتمد علیه برای نفی حکم شرعی، اینجا چیا رو مثال میزنه؟ براءت و در واقع اخذ به عقل و اینا رو، یعنی اون 5-6 تا اینجا مثال میزنه ها، تو فصلهای مختلف هم میپردازه ها، ولی اون اصلش همین براءته. ببین اینا نگاهشون بوده که براءت رو یکی از ادله عقلیه میشمردن. حالا بعداً تو کار شیخه که اینا جدی تبدیل به اسم اصول عملیه که امروز شما میشناسید میشه. پس یکی نوع اولش 5 تا در واقع زیر مجموعه میشماره تو فصلهای مختلف. همون نوع اولش که ما یعتمد علیه لنفی حکم شرعی همین براءته، اون محورش. اون دومیشه که خیلی مهمه، اون قسم مایعتمد لاثبات حکم شرعی. اینجا سه تا مثال نه، یعنی سه شاخه ایشون میشماره. دقت کنید این سه تا، هر سه تاش خیلی مهمه. یک استصحاب رو میشماره، دو از تلازم، سه از استقرار. این سه تا رو ایشون میگه اینا سه تا موارد حکم عقل ادله عقلیه که اعتماد میشه به اینا، یعنی تو شیعه اعتبار داره. ما یعتمد یعنی تو شیعه اعتبار داره برای اثبات حکم شرعی. یکی استصحاب رو میگه اینجا. خب شما میدونید استصحاب بعدا تو کار شیخ تبدیل به اصول عملیه شد و خیلی دیگه به عنوان دلیل عقلی شاید ما امروزه نمیاریم، چرا اینو یه جا توضیح باید بدم، ولی اون دوتاش خیلی مهمه، یکی تلازم یکی استقرار. تلازم شبیه همین ملازمات عقلیه ای که امروز مثلا ما میشناسیم، البته خب تفاوتایی داشته که حالا باز سر جاش عرض میکنم. نوع سوم چیه؟ نوع سوم مالا یعتمد علیه، یعنی اون چیزایی که اهل سنت گفتن جز ادله عقلیه، ولی ما تو شیعه به اینا اعتماد نمی کنیم. سه تا رو اینجا میشماره: احتیاط، استحسان، مصالح مرسله. احتیاط، استحسان، مصالح مرسله. شما شاید تعجب کنید که آقا احتیاطو چرا اینجا گفت. خب احتیاطو که شیعه قبول داره، ولی به شما بگم این چه دلیلی که احتیاطو چرا اینجا میارن که اعتماد بهش نمیشه، ناظر به اون دعوای اخباری و اصولی هن. یادتونه توی مالان السفی تو شبهه تحریمیه تو اصول عملیه میخوندید اخباریون میگفتن باید احتیاط کرد، اصولیون میگفتن نه براعت جاری میشه. اینجا که اعتماد و احتیاطو میاره میگه مالای و تمد، ناظر به این که اخباریون درست نمیگن. و کلا اینم اصلا اصول عملیه، سرگذشت براعت، احتیاط، استصحاب و تخییر هر کدوم یه پرونده جدا داره که حالا متاسفانه مرحوم مظفر اصول عملیه خیلی جدی نیورده، ولی بهتون بگم هر کدوم از اون 4 تا اصول عملیه ماجرای مهمی داره که اثرگذار رو تصمیم ما. میبینید براعت و استصحاب تو طول تاریخ اصول تا قبل از شیخ انصاری ذیل چی حساب میشده؟ براعت و استصحاب ذیل ادله عقلی حساب میشده. احتیاط تو دل دعوای با اخباریون خیلی خودشون نشون داده که اونا توی قسمتی میگفتن احتیاط، اصولا میگفتن نه براعت. تخییرم ریشش برمیگرده به مقدمه کافی. مرحوم کلینی میگه ما تو باب اخبار که تعارض میکنن اینا اصل بر تخییر نه بر تساقط و اینا، که اونم قصه خودشو داره. حالا اینا داستان اصول عملیه و چیزش نکات مهمی داره. حالا اجمالا کار مهمی که علی سلم مجتهدی کرد چی بود؟ این تقسیم سگانه بود که ما یعتمد به نفی حکم، ما یعتمد به اثبات حکم، ما لا یعتمد. مصداق اون ما یعتمد به اثبات ها مهم بود، به اثبات حکم. یکی استصحاب بود، یکی تلازم بود، یکی هم استقرا. و عبارت جالبی درباره استقرا داره که ایشون میگه آقا استقراهایی که مفید ظن قوی باشن حجت توشیه، به خلاف خیلی ها که امروز معمولا استقرار رو نمیگن، چون میدید استقرار یکی از مواردیه که اهل سنت گفته. حالا این کلا بحث مهمی داره که ما خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی علی سلم مجتهدی در این حد در واقع بحث داشت. نفر بعدی بحرالعلومه. بحرالعلوم آثار مختصر اصولی داره، خیلی از بحرالعلوم به خاطر عظمت شأنش و جایگاهش اسمو بردن، ولی آثار اصولی مختصر داره. منم هنوز خیلی جدی بررسیش نکردم حالا، ولی تو بحث عقل خیلی بحث ویژه، مثلا یه اثر اصولی داره که به صورت شعره، یه خلاصه ای از اصول به صورت شعر. ایشون کلا سبکش اینه، تو فقه هم یه اثر به صورت شعر داره، یه حال و هوا معلومه دیگه. بعد یه فسر ایشون هم یه چند تا فایده از ایشون جمع کرده. حالا خیلی تو بحث عقل حداقل ایشون بحث جدی نداره. نفر بعدی که خیلی خیلی مهمه سید محسن کاظمی عرجیه. سید محسن کاظمی عرجی در واقع از شاگردان مهم وحیده و اینش مهمه، از شاگردان بحرالعلومه. شاگرد که در واقع ارادتمند به بحرالعلومه و که شاگرد بحرالعلوم هم هست. میبینید که بحرالعلوم 12-12، ایشون 12-27. بحرالعلوم ببخشید سید محسن کاظمی عرجی کتاب معروفش که الان همه میشناسن همین المحصوله. فقط بگم متاسفانه این المحصول یه قصه پرغصه داره. اونم چیه؟ اونم اینه که چاپ نشده. اینجوری بگم چاپ نشده بود تا چند سال پیش، هنوزم که هنوز خیلی فکر کنن چاپ نشده. میدونید یه چیزی که آدم یه موقع تحقیق کنه اینه چاپ نشده، این فکر کنه چاپ نشده، ولی خب الحمدلله 3-4 ساله که یه چاپ خیلی خوبی چاپ شده و متاسفانه خیلی مجهول مونده قدر این اثر. من یه توضیح بدم این المحصول چیه. ببینید در واقع سید محسن همین کاظمی عرجی، کاظمی که میگن چون تو کاظمین ایشون تا 40 سالگی میگن مشغول در واقع فروش و خرید و فروش بوده، بعد میاد طلبه میشه، اینم خودش یه در واقع نقطه امیدیه که میشه به هر حال. بعد میاد خیلی هم جدی درس میکنه، تو ادبیات عرب هم خیلی قوی میشه، اصلا عبارتش، عبارت کتبش خیلی عبارتای جالبیه. ایشون هم یه مفصل اصولو به شعر در آورده و از این جور چیزا. کار مهمه در واقع سید محسن عرجی هم چرا بهش میگن؟ چون از خاندان اون عرجه که توی در واقع صدر اسلام بودن. عرج هم به خاطر همون در واقع لنگی پای اون بنده خدا، حالا دیگه یه خانواده به عرجی یعنی لنگی، یعنی خلاصه معروف میشه، ولی خب معروف به محقق عرجی، محقق کاظمی، مقدس کاظمی، مقدس عرجی، اینا رو قاطی نکنید. کاظمی عرجی، سید محسن. ایشون در واقع شاگرد وحید و بحرالعلوم بوده، یه شرح مفصل به وافیه داره، من دارم قصه این المحصول رو میگم، یه شرح مفصلشون به وافیه داره. اصلا وافیه رو چند نفر شرح کردن که شرحهای خیلی مهمیه، 3 تا شرح وافیه هست، خیلی شرحهای مهمیه که باید در واقع توجه بهش داشته باشید. یکی شرح سید صدرالدینه، این شرح خیلی مهمیه که بعدها مثلا به دست شیخ انصاری هم میرسه، ازش نقل میکنه. شرح سید صدرالدینه که البته تو دوره اخباریونشون زندگی میکرده. یکی شرح صاحب مفتاح الکرامه است، یکی هم همین شرح محقق کاظمی عرجیه. این 3 تا شرح خیلی مهم وافیه. وافیه مدار درس و بحث بوده، شرحهای مهمی بهش خورده. یکی از اون شرح خیلی مهم همین شرح در واقع محسن کاظمی عرجیه که در واقع به اسم وافی شرح وافیه که چقدر بیتایی به صورت شعر وافیه رو شرح کرده. در واقع کار ناتمام سید بحرالعلوم رو ایشون تمام کرده. سید بحرالعلوم شروع میکنه یه شرح بر وافیه نوشتن، ناتمام میمونه، به ایشون میگه که آقا این کارو تموم بکن، ایشون هم مثلا این کارو میکنه، البته تعدباً اسمشو چیز دیگه میذاره و اینا. بعد میاد فشرده ای از این مباحث رو منسجم تو یه کتابی میدونسه به اسم المحصول، یعنی چکیده و منسجم شده اندیشه های اصولیش و این شرحش بر وافیه رو اونجا میاره. دیدم بعضی جا میگن المحصول شرح وافیه است. نه، شرح وافیه نیست بگی مثلا گفته وافیه اونو گفته من اینو میگم، نه، که شرح اصطلاحا یعنی ناظر به وافیه است. المحصول خوشبختانه چاپ شده این 3-4 سال اخیر، یه محققی به اسم هادی از شیخ تاها توی همون عراق چاپ کرده، مرکز المرتضی لحیاء تراث، یه جوری وابسته به عتبه کاظمی هم هستش. توی همین اینترنت بگردید فقط همون عتبه کاظمیه داره، منم از اونجا دیدم، خیلی هم خوشحال شدم داشتم به صورت آره هستش، میگم توی همون عتبه کاظمیه بزنید سرچ کنید مثلا دانلود همین کتاب محصول سید عتبه کاظمیه، یه مقدار سخته ولی خب پیداش میکنید. این قبلا هم به صورت چیز بود، نسخه های مثلا غیر تحقیق شدهش و غیر چاپ شدهش، ولی الحمدلله این چاپ شده. مرحوم مظفر صفحه 476 داره سیر تاریخی میگه، میگه و احسن و من رأیته قد بحث الموضوع بحثا مفیدن. میگه خود مرحوم مظفر با اون سیر تاریخی خیلی خوبی میگفت، یادتونه همون سیر دلیل عقل ما هم پله پله باش اومدیم جلو. ایشون میگه بهترین چیزی که من تو این بحث دیدم کتاب کیه؟ علامه سید محسن کاظمی فی کتابه المحصول. حالا جالبه اون محقق اصلا اونجا هیچ پاورقی نذاره، چون المحصول چاپ نشده بوده. شما الان آدرس بزنید المحصول، همین چاپی که مرکز المرتضی لحیاء تراث کرده، تحقیق هادی شیخ طاهاه، 2 جلده، جلد 2 صفحه 403، جلد 2 صفحه 403 مفصل ادله عقلیه رو شروع کرده. اصلا تیترش هم همین ادله عقلیه دیگه، شروع کرده مثلا مستقلات داریم غیر مستقلات داریم. و حالا ما اینکه چرا مرحوم مظفر اینو اینقدر پسندیده، کجاشو پسندیده، تو طول مباحث عرض میکنیم، فقط اینجا داریم از جهت تاریخی میگیم که جاش کجاست و چیه. اینم از این کتاب. نفر بعدی در واقع کاشف الغطاه. نفر بعدی کاشف الغطاه که کاشف الغطا اثر اصولی مستقل خیلی نداره، همون کشف الغطا یه مقدمه اصولی داره. به طور مشخص چند جا از اون مقدمه کشف الغطا پرداخته، خیلی مقدمه مهمی ها. شیخ انصاری گفته کسی مقدمه کاشف الغطا رو که مقدمه اصولیه خوب بفهمه، اصلا من میگم مجتهد. به بنده بگید من میگم چند تا کتاب هست، اگه یه کلاسی باشه، یکی فواید وحید آدم درس بگیره، همین مقدمات کاشف الغطا رو درس بگیره، این دوتا به طور مشخص خیلی خیلی هم تو فهم شیخ انصاری و رسائلش موثره، هم اصلا یه اصول واقعا کاربردیه، چون اینا کاملا ناظر به واقعیت‌های فقه. به طور خاص این دو نفر مقدمه کشف الغطا چند جاش مرتبط با همین مباحث عقله، ولی خب کاشف الغطا هم یه بحث منسجمه که آدم دوست داشته باشه، یه نظام منسجمی تو بحث‌های عقل نداره، پراکنده است. مثلا صفحه 167 همین 4 جلدیایی که بوستان کتاب چاپ کرده، از بعد از اینکه آیت الله جوادی ازش تعریف کرد، از 560000 تومان شد 200 خورده ای. آیت جوادی خیلی تعریف کرد از کشف الغطا، حقا هم درست تعریف کرد. حالا ببینید همین جلسه رونمایی از کتاب تقریرات ایشون از درس امام خیلی از کشف الغطا تعریف کرد، از روش اونجا یه صفحه خوندش. خیلی کشف الغطا کتاب مهمیه تو فقه، اصلا بی‌نظیر ایشون واقعا. شیخ انصاری هم خیلی ایشونو قبول، خیلی قبول داشته. حالا تو مقدمه کشف الغطا صفحه 167 بحث مقدمه واجب آورده، مسئله زد آورده، صفحه 197 اصل براءت آورده، استصحاب آورده، این دو جا. ولی خب یه بحث منسجم درباره عقل نداره. اون کسی که بحث منسجم داشت همین المحصول کی بود؟ یکی انیس المشهدین نراقی بود، یکی المحصول در واقع محقق کاظمی بود. نفر بعدی میرزای قومیه که دیگه یه بحث خیلی منسجمی، خیلی منسجم، نه اینکه حالا منسجم تر از المحصول باشه، نه، مثل همون، یعنی ایشون هم یه بحث منسجمی داره. میرزای قومی همون کتاب قوانین، با کتاب قوانین میشه باب سادسش، فی الادلت شرعیه و فیه مقاصد، مقصد رابعش میشه فی الادلت العقلیه. ایشون میگه وحی اقسام که ذکر میکنیم در طی قوانینی، منها ما چی نوشتم، ما یه کمال العقل به من دون واسطه خطاب شد و منها ما یحکم بهی عقل به واسطه خطاب شد. همون دیگه ایشون بحث مفصل تو قوانین رو ایشون میاره که دیگه این عبارت قوانین بسیار تو بعدی ها مؤثر شده، بسیار چون قوانین کتاب درسی شده، خیلی بیشتر از المحصول، خیلی بیشتر از انیس المجتهدین، این تو بعدی ها مؤثر شده از جهت تاریخی. ولی از جهت محتوای مرحوم مظفر اون کتاب کاظمی رو پسندیده، نه کتاب در واقع قوانین. حالا چرا و کجاهاشه تو طول خود مباحث توضیحشو میدم. ملا احمد نراقی نفر آخره که اواخر عمر وحید و ایشون درک کرده، نمیشه اونجوری گفت خیلی جدی، و کمی هم سید بحرالعلوم و کتابش مثلا مفاتیح الاصول، مفتاح الاحکامه که با عقل اصلا شروع میشه. جالبش اینه که اصلا کتاب اصولی ایشون با عقل شروع میشه، ولی یه بحث مختصریه، اونجوری منسجم نیست. ولی خب این که کل اصول رو از بحث عقل شروع کرده، اینم جالبه. میگم البته یه بحث منسجم مصطفی نیست، اما پس سه نفر بودن تو این شاگردان وحید که خیلی مفصل و عالی بودن، یکی انیس المجتهدین، یکی محقق کاظمی، یکی هم قوانین میرزای قومی. کدوم تو بعدیا خیلی اثر گذاشت؟ قوانین. چرا؟ چون درسی بود. کدوم مرحوم مظفر خیلی پسندیده؟ محقق کاظمی رو، المحصولش رو خیلی پسندیده. انیس المجتهدین هم چون اصلا مهدی نراقی بیشتر به علوم عقلی و مثلا کلام و فلسفه مشهور شد، اونقدر اثر تو بعد نذاشت. میرسیم به نسل بعدی که میشه نسل شاگردان شاگردان وحید، که اینجا به طور مشخص 5 نفر هستن به ترتیب. یکی به ترتیب وفات سید محمد مجاهد، متوفای 1242. نفر دوم محمد تقی صاحب حاشیه، همون صاحب هدایت المرشدین، 1248. نفر بعدی برادر صاحب هدایه که میشه محمد حسین که صاحب فصوله، متوفای 1261. نفر بعدی هم سید ابراهیم قزوینی، یه اشتباه نکنم هم بحث صاحب اصول هم بوده، که ایشون کتابی داره به اسم ضوابط الاصول، معروف به صاحب ضوابط. نفر بعدی هم که شیخ انصاریه. چی؟ سید ابراهیم متوفای 1266. البته بگم سید ابراهیم معروفه که این ضوابط رو که نوشته تقریر درسای شریف العلماست. به هر حال یه نفر رو باید ذکر کنیم، یا شریف العلماء رو باید ذکر کنیم یا صاحب ضوابط. خب کتاب شو برای ایشونه دیگه، آدم صاحب ضوابط رو ذکر میکنه، ولی همیشه میگن که ضوابط متأثر از درسای شریف العلماء است. شریف العلماء هم از شاگردان مستقیم وحید نبوده، متوفای 1245. حالا من که گفتم 5 نفر، یعنی شریف العلماء رو سید ابراهیم قزوینی رو یکی حساب کردم دیگه، چون برای یک کتاب ازشون هست، اونم ضوابطه. نفر پنجم هم که شیخ انصاری رحمت الله علیه، متوفای 1281. به ترتیب شروع کنم اجمالا یه توضیح بدم. سید محمد مجاهد متوفای 1242، خیلی خیلی فرد مهمیه، خیلی خیلی کتاب مهمی داره و خیلی خیلی به خودش و کتابش میتوجهی میشه. متاسفانه اصلا چیز عجیبیه این قدر نشناسی ما، فقط هم چون مثلا سخته یا چاپ نشده یا چی. حالا چاپ شده ها، یعنی به صورت خیلی منفعه چیزی نیستش، تو همین سیدیاتون هم هستش، اون چاپی که دوست داشته باشید خیلی تفکیک شده باشه نیستش. کتاب معروفش هم همین مفاتیح الاصول دیگه، مفاتیح فقه، مفاتیح اصول کتاب ایشونه، یعنی همونطوری که ما مفاتیح تو دعا داریم، مفاتیح هم تو اصول داریم، کتاب ایشونه. ایشون چرا خودش مهمه؟ ببینید ایشون پسر صابریاده. خود صابریاد کیه؟ صابریاد خواهرزاده وحیده. مادر ایشون کیه؟ دختر وحیده. اتفاقا در شأن مادر ایشون هم خیلی تعریف کردن کتابا، که ایشون اصلا فقیه بوده، اصولی بوده، چی بوده، خیلی خیلی تعریف کردن از همچین پدر و مادری. پس از دو طرف به خود وحید میرسه دیگه، اولا مادرش دختر وحیده، پدرش هم که صاحب ریاضه خواهرزاده وحیده، ازدواج خلاصه فامیلی بوده، پسردایی و دختر همه با هم ازدواج نه میشه ساده خانوادگیشون بازن داماد بحرالعلوم هم بوده، یعنی دختر بحرالعلوم هم همسر ایشون بوده. ایشون حالا نه چون به خاطر این نسبش، نه اصلا خودش صابریاد توی برهاییشون اعلم از خودش میدونسته، خیلی فرد مهمیه. ایشون تو کربلا درس خونده، خود وحید رو درک نکرده، ولی پیش پدرش صابریاد، پیش در واقع سید بحرالعلوم که بعدا هم دامادش میشه درس میخونه. یه برهی میاد اصفهان، یه 12-13 سالی اونجا این کتاب مفاتیح رو مینویسه. بعد دوباره بعد از وفات پدرش برمیگرده کربلا، همون اینا تو کربلا بودن دیگه. بعد چرا سید مجاهد معروفه؟ چون که همون فتحای جهاد با ایران و روس رو میده، یه ماجرایی داره، فتحیشا نامردی میکنه، ایشون خودش پا میشه از عراق، خیلی جالبه، عراق پا میشه، مردم رو هی تورا جمع میکنه، میرن تهران که آقا باید حمله کنیم، بعد چی میشه، میرن سمت تبریز اردو میزنن، میجنگن با روس، بعد فتحیشا نامردی میکنه، نمیدونم اختلافای چیز پیش میارن، از این حرفا، خلاصه شکست میخورن تو راه برگشت، انقدر ایشون تحقیر و توهین میشه بهش، با اینکه مجتهد تراز اول بوده، اصلا مجتهد علل اطلاق، یعنی مرجع علل اطلاق بوده. ایشون از قصه تو همون قزوین دق میکنه و فوج میکنه و در واقع پیکرش رو میبرن کربلا. خیلی به نظرم فرد مهمیه، یعنی واقعا خیلی فرد مهمیه، قدرش نه سیاسی نه فقهی نه اصولی شناخته نشده. کتابش خیلی کتاب مهمیه، که مفصل‌ترین کتاب متأخرینه. وزانش نهایه علامه هندی. علامه هندی گفتم یه کتاب جامع متقدمینه. مفاتیح الاصول ایشون هم یه کتاب جامع متأخرینه، خیلی جا داره تحقیق بشه. یکی از اساتید چنیدم یه گروه تحقیقی درست کردن، آقای موسوی آبادانی دارن تحقیق می‌کنن، ان شاءالله که پسش بیارن. خیلی کتاب سختیه تحقیقش. انقدر تتبع داره، من به عمرم کسی رو ندیدم به پرتتبعی ایشون. اصلا تعجب می‌کنم خودم، یه مقداری دست و پای تو تتبع میزنم، مثلا ایشون عجیبه تو هر مسئله، پدر جد همه کتابا تو فقه و اصول رو دیده، معلوم هم از کسی نقل نمی کنه، چون کسی از این کارا نمیکنه، حوصله تتبع داره، یه چیز عجیبیه ایشون. یعنی من در قدر ایشون هرچی بگم، این کتابش هم کتاب به شدت مهمیه. از سه نفر تو این کتاب خیلی جالب اسم میبره، شما سرچ کنید، یکی جدی، مثلا یه جدی، جدی مثلا صالح، جدی فلان، مفصل همه جای کتاب این جدی هست. منظور کیه جدی؟ وحید بهبهانیه. یکی سید الاستاذه که منظور کیه؟ پدر زنشه که همون سید بحرالعلومه. یکی هم والدی حفظه اللهی که تو زمان حیات ایشونه، که منظور صابریاده. از این سه نفر کرارن تو این کتاب اسم میبره، بسیاری از اقوالشون رو میاره. و جالبه چون نظرات اصولی صاحب ریاض به ما نرسیده، نظرات اصولی بحرالعلوم خیلی به ما نرسیده، نظرات اصولی وحید هم اونجوری منسجم که ما دوست داریم نرسیده، این کتاب یه منبع عالی برای پیدا کردن نظرات وحید و صاحب ریاض و در واقع بحرالعلومه. حالا میگم این کتاب هرچه داشت تعریف کنم کنم. حالا خلاصه ایشون تو این کتاب، من قبلا یه چیزی گفتم صحیح نبود، تو این کتاب بحث عقل و اتفاقا میاره، به همین ادله عقلی میپردازه. کجاش میاره؟ صفحه در واقع 322 باب ادله احکامشه که آخرین بابشه. خیلی هم کتاب این باب ادله احکامش مفصله. خلاصه القول فی کتاب داره، القول فی سنت داره، القول فی کتابش 322، القول فی سنتش 328، القول فی اجماعش 494، القول فی ادله العقلیه 506. یعنی خلاصه القول فی ادله عقلیشون 506 تا 569 که خیلی خوب و در واقع میاره. ولی متأسفانه این سی دی بد دسته بندی کرده، یه جوری که باز می‌کنی ذیل اجماع میره، گم میشه. منم به خاطر همین یه بار در واقع این اشتباه رو کردم، شما این اشتباه رو تکرار نکنید. این دفعه دقیق که دیدم، خلاصه القول فی ادله العقلیه است. ایشون خیلی قشنگ عقل رو داره، کنار بقیه هم میاره و بحث میکنه. در واقع اینم سید مجاهد. نفر بعدی محمد تقی صاحب هدایه است. صاحب هدایه خب بیدونید شرح بر چیه؟ هدایه شرح بر معالم دیگه، هدایت المرسلین. معالم اگه یادتون باشه یه بحث جدایی درباره ادله عقلیه نداشت، به خاطر همین حواشی معالم معمولا جایی که بخوان بحثای ادله عقلیه رو بیارن یه جایی به بهانه پیدا بکنن، در واقع فصل 8 معالم میشه، در واقع مقصد 8. معالم 9 تا مقصد داره، یه خاتمه، مقصد 8ش فلقیات و استصحاب اگه اشتباه نکنم که به بهانه اونجا میارن. البته بهتون بگم هدایت المرسلین تا وسطای بحث مفاهیم خود صاحب هدایه نوشته به صورت حاشیه، از وسطای بحث مفاهیم به بعد که اینجا ها میشه، یعنی میشه از وسطای جلد 2 به بعد، از این 3 جلدیایی که چاپ شده دیگه قلم خودشون که بشینه منسجم بنویسه نیست، حواشی مختلف که ایشون داشته رو داماد ایشون جمع میکنه و تکمیل میکنه کتابو. به خاطر همین اینجا اونقدر انسجامی که انتظار دارید نداره. این میشه جلد 3. الان صفحه‌شو دیگه اینجا ننوشتم، همون جلد 3 وسطاش میشه الادله العقلیه که یه بحثایی هم صاحب هدایه داره که مرحوم مظفر گفت ایشون متأثر از سید محمد کاظمی، سید محسن کاظمی عرجیه، تو همین کتابش، همین تو هم کتاب مرحوم مظفر 476 ایشون گفتش که گفت احسن من رأیته همین محصول کاظمی و کذالک تلمیذه، یعنی صاحب هدایت المحقق صاحب حاشیه علی المعالم شیخ محمد تقی اصفهانی الذی نسج علی منواله. این خیلی عبارت مهم، این 3-4 خط از مرحوم مظفر خیلی عبارت مهمیه که هم تفتون به المحصول اعرجی پیدا کرده، همین که صاحب هدایت المرسلین متأثر از ایشونه. خیلی اون، من خودم از این 3-4، یعنی شاید هیچ عبارتی از کل کتاب مرحوم مظفر بعد از این 3-4 خط برای من شیرین نبوده. نشان از یه تحقیق ساعت‌ها وقت ایشون، همین 3-4 خط که میگه آقا المحصول بهترینه و صاحب هدایه هم از ایشون گرفته. حالا جدا از این که دقیق درست گفته یا نگفته بارگذاری ارزشیش، ولی خیلی عالیه واقعا قدر ایشون توی همین 3-4 خط مرحوم مظفر خیلی زحمت کشید. شما نمیدونید در اون 3-4 خط چه شبهایی باید آدم بیدار بمونه که این 3-4 خط رو بتونه بنویسه. یه مقدار کار کنید. این بحثی که ما امروز هم داریم میگیم، نمیدونید دیشب تا ساعت چند بنو نگه داشته که ریز آدم بخواد اینا رو در بیاره، خیلی کار میبره. نفر بعدی صاحب فصوله. حالا ما به این که کیاکی گرفته و اینا رو تو خود بحثا میپردازیم و ما رسیدیم به مستقلات غیر مستقلات، تو اونجا دیگه اینا رو توضیح میدیم که کی چی گفته، کی از کی گرفته و کدوم مهمه، چون میخوام یه انتقادهایی به مرحوم مظفر تو مستاقی داشته باشیم. این 3-4 خطی که خوندم که در باب تاریخیش بود خیلی عالی بود. نفر بعدی هم صاحب فصوله. صاحب فصول در واقع اصلا کتابش خیلی مهمه از جهت اینکه اصلا کتابش یه جور شرح انتقادی، یه جور نظارت انتقادی به قوانین داره و تا حدی هم درسی شده توی برهه هایی. مهمش از جهت اصلا تبویبشه، 3 مقاله داره. مقاله اولش مباحث الفاظ، مقاله دومش ادله سمعیه است، مقاله سومش ادله عقلیه است. اصلا میبینید یه مقاله کل اصول رو 3 کرده، یه تیکش ادله عقلیه است. خب مفصل پرداخته دیگه صاف اصول. خودش اولش همون صفحه اول فصول خودشون میگه سلک تو فی ترتیبه هی مسلک المتأخرین، خودشون میگه من این تبیبم مسلک متأخرینیه، لعنه او اقرب الی اتباع الناظرین. منظورش از مسلک متأخرین کیه؟ شما الان دقیق میتونید بگید یعنی کی بود که اولین بار اینجوری تبیب کرد؟ وافیه بود دیگه که ادله سمعیه و عقلیه و اینا رو جدا کرد. ایشون دیگه خیلی منسجم میپردازه که خب مفصل دیگه فصول پرداخته. جالبه مثلا صاحب فصول منکر ملازم است، یعنی 2 کتابه که خیلی اثر تاریخی توی فضای شیخ و آخوند به بعد گذاشته، یکی همین فصوله که منکر ملازمه یه عقل و شرعه، یکی هم قوانینه که چی؟ قوانینم اولین نفریه که سعی کرده در واقع دلیل عقلی رو تعریف کنه. قوانین مثلا فصول اینجوری، من الان شک دارم المحصول رو مثلا شیخ انصاری دیده ندیده، علل قاعده دیده، ولی حالا باید باز دنبال شواهدش بگردم. اون المحصول خیلی مهمه، یکی المحصول یکی انیس المجتهدی، یعنی میخوام بگم مرحوم مظفر چی شده به المحصول حساس شده. حالا اینو یه تحقیقی ان شاء الله بکنم، یه چیزی در واقع خدا نیاد کرد عرض میکنم خدمتتون. نفر بعدی هم که ابراهیم بزوینی صاحب ضوابطه، گفتم این حاصل درسای شریف العلماءه، ایشون خیلی کتاب شلخته ایه، یعنی خیلی منسجم نیست اونقدی که آدم دوست داره، هی ضابطه 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 است، ولی به طور مشخص مثلا صفحه 345 تا 445ش مباحث عقل توش هست، آدم دوست داشت این مرتب تر باشه. دیگه آخرین نفرم شیخ انصاریه، مشخصا شیخ انصاری بحث ادله عقلیه رو تو متاره آورده، تو رسائل نیورده. رسائل رو بذارید من فردا که میخوام به شیخ آخوند به بعد بپردازم، رسائل رو بعد اونجا توضیح بدم که چرا تو رسائل ادله عقلیه نیست. اما بدونید شیخ تو متاره آورده، متاره جلد 2 317 تا 427 اصلا فصلش ادله عقلیه درباره در واقع حسن و قبح و یه اجمالی هم اباحه و حذف داره، فرقش با براءت و احتیاط. ولی به شما بگم توی متاره فقط ایشون تمرکزش رو بس حسن و قبحه، خیلی به اون اقسامی که تا الان پرداخته میشد نپرداخته. یعنی شیخ انصاری، حالا جلسه بعد توضیح میدم، با اینکه در واقع ادامه این بزرگان یکی دیدید همه مفصل به ادله عقلیه پرداختن، ولی خب شیخ انصاری یه مقدار کم رنگ میکنه ادله عقلیه رو، بعد تو رسائل یه اتفاقی میفته که متاسفانه فضای متأخری که جلسه بعد میخوایم واردش، متأخری منظورم متأخر المتأخری، یعنی بعد از آخوند، متاسفانه ادله عقلیه گم میشه. حالا بذارید ان شاء الله تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.